بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 327 صفحه 14 قلنا این اريد بالمغيدين المغيد بالوجود والعدم و بالمطلقين ما لم يغيد بهما فظاهر ان المراد هو تصادق المغيدين. بحثمون در این بود که آیا می شود وجوب الوجود و امتناع العدم رو متصادق دید یا نه. به عبارت دیگر می شود این دوتا رو بر هم هم کرد یا نه. ما گفتیم نمی شود، دلیل خودمون هم آوردیم تمام شد. انقیل گفت می شود که بگیم امتناع الوجود، بگیم وجوب الوجوده امتناع العدم، یا وجوب العدمه امتناع الوجود. برای اثبات مدعای خودش، سه بیان داشت. یه بیان عادی داشت که عرض کردیم، بعد مثال زد، با مثال مطلب رو تبیین کرد، بعدم استدلال کرد. ما هر سه رو خوندیم، الان میخوام هر سه رو جواب بدیم، هر سه بیان رو جدا جدا جواب بدیم. چون بیان ها جدا جدا جواب داده میشن، من هر کدوم از بیان ها رو تکرار میکنم، بعد جوابش عرض میکنم. بیان اول این بود که اگر وجوب و امتناع مطلق باشند، ناسازگارند و تصادقشون ممکن نیست، حملشون بر هم ممکن نیست. اما اگر مقید شدند، اون هم مقید به مقابل هم، یعنی یکی مقید شد به وجود، یکی مقید شد به عدم، مقید شدن اضافه شد، تقیدی که از ماهی اضافه میاد، چون تقید از ماهی خیلی چیزا ممکنه بیاد، از ماهی تقید مقید شد، یعنی اضافه شد و تقید پیدا شد. خب اگر مقید بشه استماعش مانع نداره، دو بخش هستند که در یک ذات استماع پیدا میکنند و متصادقند، پس میشود بر همدیگر هم شود. این توجه کنید استدلال تامی نبود، یعنی نخواست استدلال منطقی کنه، فقط حرفش این بود که اگر مطلق باشند با هم ناسازگارند و اگر مقید شدن ناسازگاریشون از بین میره. خب حالا ما باید در جواب رسیدگی کنیم، اگر مقید باشند ناسازگاریشون از بین میره یا نه. این که گفت اگر مطلق باشند ناسازگارند، خب ما همین اعتقاد داریم، به این بخش کلامش کاری نداریم. اما این که گفت اگر مقید باشن ناسازگاریشون از بین میره، اینو باید رسیدگی کنیم ببینیم آیا واقعا ناسازگاری از بین میره یا نمیره. چون استدلال نکرد، ما دیگه لازم نیست استدلالشو باطل کنیم، فقط باید بیان کنیم که ناسازگاری در مقیدین هم هست، همونطوری که در مطلقین هم هست. برای توضیح جواب، مقید رو دو جور معنا میکنیم، در هر دو معنا هم ثابت میکنیم که تنافی هست و تصادق و قابلیت حمل نیست، در هر دو معنا. عبارتی که مرحوم لاهیجی میاره به این صورته، این اورید و این اورید. این اورید معنای اولو میگه، این اورید دوم و این اورید معنای دوم میگه. اما این اورید اول رو دقت کنید، که چی که دارم عرض میکنم مهمه برای شناخت عبارت و لازم گفته باشه. این اورید اول رو ناتمام میذاره، به آخر نمیرسونه، میره سراغ این اورید دوم. این اورید دوم رو با اشکالی که دارد تر میکنه، بعد دوباره یه مطلب مکمل ذکر میکنه که هم به این اورید اول میخوره و این اورید اول رو کامل میکنه، هم به این اورید دوم میخوره، این اورید دوم رو کامل میکنه. یعنی این اورید اولی رو که ناقص گذاشته بعدن کامل میکنه، بنابراین بعد از اینکه وارد این اورید دوم میشه، شما نپرسید که این اورید اول چی شد، کجا اشکال کرد، اشکالش باقی میمونه. یعنی اول طرح میکنه اصل این اورید اول رو، بعدن اشکالش رو ذکر میکنه، نه به دنبال خودش. بعد از ذکر این اورید دوم و اشاره به اشکالی که در این اورید دوم هست، پس نحوه بحثی که ایشون میکنه به این صورت. خب حالا این اورید اول، یعنی معنای اولی که برای مقیدین تصور میشه همونیست که از ظاهر عبارت انقیل در آمد. مقید یعنی مضاف، همین امتناع مقید یعنی امتناعی که اضافه شده باشد به عدم مثلا یا به وجود. وجوب مقید یعنی وجوبی که اضافه شده باشد حالا به وجود یا به عدم. البته دقت داشته باشید قیدها باید خلاف هم باشند، اصلا بحث ما در همینه، این دیگه احتیاج به تذکر نداشته باشه. یعنی امتناع باید به عدم مثلا و وجود به وجود اضافه شده باشه، مضافن الیه نباید یکی باشن. اگر مضافن الیه یکی باشن تغییر هست، ولی تغییر مورد بحث ما نیست. بگیم وجوب وجود، امتناع وجود، خب این مثل مطلق میمونه، مثل مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اونجاست که قیدها خلاف باشن، یعنی مضافن الیه مقابل باشن، یکی وجود باشه یکی عدم باشه. و حالا میخوام بگیم امتناع و وجود مقیدن. مقیدن یعنی چی؟ یعنی مضافند به چیزی و بر اثر اضافه مقید شدن، از حال اطلاق در آمدن. این معنای اول برای مقید. چون مقید یعنی چیزی که اضافه شده باشه. البته عرض کردم مقید نحوه های مختلف داره، با توصیف هم میتونید مقید کنید، با اضافه هم میتونید مقید کنید. اینجا الان تغییری است که از ناحیه اضافه میاد. این یه معنا برای مقید. مقید یعنی وجوب و امتناع مضاف. معنای دوم، معنای دوم برای مقید اینه که هم قید اضافه برای وجوب و امتناع باشه، هم این وجوب و امتناع مربوط به ذات واحد باشند، مربوط به ذات واحد باشند. مثلا بگیم الانسانو حیوانون بالوجوب و الانسانو حیوانون بالامتناع، یا الانسانو عدم الحیوان، حالا هرچی هست اون تیکش مهم نیست. الانسانو حیوانون بالوجوب و الانسانو حیوانون بالامتناع، که هر دو مربوط بشن به ذات واحد که انسان است. نه اضافه نشده، هم اضافه رو داشته باشد هم ذات واحد. مرادمون از امتناع مقید و وجوب مقید این امتناع و وجوبی است که اولا اضافه شوند، ثانیا مربوط به ذات واحد باشند. این الانسانو، دقت می کنید تعبیر کرد می کنم، الانسانو واجب له وجود الحیوانیه، الانسانو یمتنع له عدم الحیوانیه، که وجوب و امتناع رو داریم، یکی مضاف است به وجود یکی مضاف است به عدم، ولی هر دو مربوطن به انسان. این رو میگیم وجوب و امتناع مقید، که دو تا قید داره، هم قیدی که از ناحیه اضافه آمده، هم چون مرتبط است به ذات واحد اون ذات واحد مقیدشون کرده. این معنای دوم برای امتناع و وجوب مقید. پس دو معنا برای امتناع و وجوب مقید کردیم. یک معنا اینی که امتناع و وجوبی که اضافه بشن و بر اثر اضافه مقید بشن. معنای دوم اینی که هم اضافه شوند و از ناحیه اضافه تغییر پیدا کنند، هم مربوط شوند به ذات واحد، که اینم یه نوع قیدی بهشون میده. حالا میخوام ببینیم که دو تا قید شد، بله دیگه، در معنای دوم دو تا قیده، در معنای اول یک قید داره که از ناحیه اضافه میاد و در معنای دوم دو قید داره که یکی از ناحیه اضافه میاد، یکی از ناحیه موصوف میاد. موصوف یعنی اون ذاتی که این دوتا وصف او قرار گرفتن، چون امتناع و وجود هر دو وصف برای انسان هست، منتها یکی وصفیست به این عبارت وجوب و وجود الحیوانیه، این شده وصف انسان، یکی امتناع و عدم الحیوانیه، این شده وصف انسان. این امتناع و وجوب یک موصوف دارن، این یک قیده، بالاخره موصوفی دارن، همین موصوف برایشون قید حساب میشه و موصوفشون یکیست، مضافون الهشون هم مقابل همه است، این هم یه نوع قیده. پس دو تا قید در دو تا اعتبار در وجوب مقید و امتناع مقید داریم، یک اعتبار این است که باید اضافه شدن، یک اعتبار این است که صفت برای ذات واحد قرار بگیرد، در این صورت می شوند وجوب و امتناع مقید. حالا مستشکل یعنی انقیل از وجوب و امتناع مقید یکی از این دو معنا رو باید اراده کنه. اگر معنای دوم رو اراده کنه، اگر معنای دوم رو اراده کنه خودش خیال میکنه، دقت کنید، خودش خیال میکنه، چون موصوف واحد است، چون موصوف واحد است پس این دو صفت در اون موصوف تصادق کردند و چون تصادق کردن قابل همه، یعنی اون ذات واحدی رو که موصوف است برای این دو صفت، اون ذات واحد رو مصحح حمل این دو صفت و مصحح تصادق این دو صفت میدونه. ببینیم آیا این درسته؟ قبل از این که حالا به رد این انقیل بپردازیم که عرض کردم ردش رو بعدم میگیم، هم ردی وارد میکنیم که هر بر انعرید اول وارد بشه، هم بر انعرید دوم وارد بشه و مطلبی رو که انقیل گفته بود باطل کنیم، ولی قبل از این که مطلب رو باطل کنیم ببینیم اصلا این حرف درسته که چون وجوب و امتناع در یک موصوف برای یک موصوف ثابتن پس تصادق میکنن پس قابل حملن، اصلا خود این حرف درستیه؟ نه، میفرمون نه، این حرف خودش درست نیست، خود این حرف درست نیست، چون اگرچه ذات انسان که یک طرف نسبت هست واحد است، ولی دقت کن که طرف دیگر نسبت در یک حالت وجود الحیوانیته، در یک حالت عدم الحیوانیته، طرف دیگر نسبت متفاوته. وقتی طرف دیگر نسبت متفاوت بود دو تا نسبت متفاوت میشن، ولو یک طرفشون واحده، ولو یک طرف این دو نسبت واحده، ولی چون طرف دیگرش متفاوته این میشن دو نسبت، دو نسبت متغایر. اگر دو نسبت متغایر شدن کیفیت ها متغایر میشن، پس وجوب و امتناع با هم سازگار نمیشن، تصادق نمی کنن تا یکی به بر دیگری هم بشه. پس ذات واحد داشتن این دو، یا به تعبیر دیگه صفت بودن این دو برای موصوف واحد، نمیتواند مصحح و عامل تصادق این دو باشد. این بیان تمام شد، این در لای حرفا ذکر میکنه و نمیذاره. اما مطلبی که ما داشتیم این بود که انقیل اینجور میگفت امتناع و وجوبی که مطلق باشن تصادق نمی کنن. و بعدم میگفت اگر مقید باشن تصادق می کنن. خب ما میگیم مقید یعنی چی؟ اون دو معنای مقید رو میاریم، یا مقید یعنی مضاف بودن تنها، یا مقید یعنی مضاف بودن و علاوه صفت موصوف واحد بودن. حالا ای تقدیرن، حرف شما که میگویید مقید با مطلق فرق داره تمام نیست. یه اشکال بر فرض دوم وارد کردیم که ذات واحد داشتن مصحح تصادق نیست، چون اون طرف نسبت مختلفه. اینو حالا ازش میگذاریم، یه اشکال مشترک وارد میکنیم. اشکال مشترک یعنی چه مرادتون از مقید اون معنای اول باشه، چه مرادتون از مقید اون معنای دوم باشه. این اشکالی که الان باعث میشه اشکال مشترک گوشیم و شما وارد میشه با اون اشکال، اینه شما فرق گذاشتید بین مطلق و مقید. مقید به هر کدوم از دو معنی، ما الان میخوام ثابت کنیم که فرقی بین مطلق و مقید نیست. به دو بیان ثابت میکنیم که فرقی نیست. به دو بیان. بیان اولینه. آیا نسبت ها با هم متفاوتن یا نه؟ نسبتی که در یکی کیفیت وجوب آمده، دو نسبتی که در یکی کیفیت وجوب آمده، در یکی کیفیت امتناع آمده، این دو نسبت ها با هم فرق میکنن. به همون بیانی که دیروز گفتم، یا تفاوتشون به خاطر این است که یکی سلبی یکی ایجابی، یا تفاوتشون به خاطر این است که اگرچه یک طرف نسبت متحده ولی طرف دیگه مختلفه. علی حال چه وجود عدم محمودی رو ملاحظه کنید، چه وجود عدم رابطی رو ملاحظه کنید که دیروز اینو کامل توضیح دادم. فرقی نمی کنه، در هر صورت دو نسبت مختلفن. اینا دو تا شخص هم نه متقاعد نیستن. زیدون قائمون اینا متقاعد نیستن. دو تا شخص هم تقایر شخصی داره ولی تقایر نوعی نداره. برخلاف الانسان یجب له واجب وجود الحیوانیه و الانسان ممتنع و عدم الحیوانیه. اینا اصلا دو تا سنس نسبتن. اونی که شما فرمودید که زیدون قائمون رو دوبار تکرار کنیم، دو تا نسبت متغایر شخصی هن، یعنی دو شخص هن ولی سنسشون متغایر نیست. اما اینی که الان ما داریم بحث میکنیم دو نسبتیست که سنسشون هم متغایره، چون یک طرف وجود قرار گرفته یک طرف عدم قرار گرفته، خود سنخ دو نسبت مختلف میشه. این در صفحه که وجود و عدم محمولی رو بگید، یا یه نسبت ایجابیست یه نسبت سلبیست، این در صفحه که وجود و عدم ربطی رو بگید. علی حال نسبت ها اصلا سنخشون فرق میکنه که اصلا اون مثالی که شما زدین در صفحه بحث ما نداره. خب در هر دو تقدیر که ما معنای اول رو برای مقید قرار بدیم که معنای دوم رو برای مقید انتخاب کنیم، در هر دو تقدیر نسبت هایی که در دو قضیه حاصل میشن متفاوتن. اگر نسبت ها متفاوت شدن، کیفیت ها هم متفاوتند ولو مقید باشن. این کلمه مهمه، ولو مقید باشن. همونطور که کیفیت های مطلق منافات دارند، کیفیت مقید هم منافات داره، زیرا که نسبت ها منافات دارند. اگر نسبت ها منافات دارن، کیفیتشون باید منافات داشته باشه. پس ولو دو تا کیفیت مقیدن، این تقید مصحح تصادق نشد. چرا؟ چون تنافی در این مقید ها هم هست، همونطور که در مطلق هست، و تنافی اجازه تصادق نمیدهد. این بیان اول بود برای اینکه مقیدن با مطلقین فرقی ندارن. روشن شد؟ چون نسبتین با هم فرق داشتن، چون نسبتین با هم منافات داشتند، همونطور که مطلقین با هم منافات پیدا می کردن، مقیدین هم منافات پیدا می کردن. فرقی بین مطلق و مقید نبود، به خاطر اینکه نسبت ها تغایر داشتن. این تغایر هم به مقید سرایت می کرد، هم به مطلق، هم به کیفیت مقید سرایت می کرد، هم به کیفیت مطلق. به همین جهت همونطور که مطلقین نمی تونستن تصادق کنن، مقیدین هم نمی تونستن تصادق. این بیان اول. بیان دوم اینه که هر جا که مقید صدق میکند، در ضمنش مطلق هم صدق میکنه. این قانون کلیه. خب اگر شما در اینجا در امتناع العدم و وجوب الوجود مقید رو دارید، مطلق رو هم در ضمن دارید. اگر مقیدا بتونن جمع شدن، مطلق های ضمنی هم قهران میتونن جمع بشن. در حالی که مطلق ها قابل جمع نیستن، پس بفهم که مقیدا هم قابل جمع نیستن. با این بیان دوم هم بیان شد که فرقی بین مطلق و مقید نیست. فرقی بین مطلق و مقید نیست. مطلق هم نمیتونه جمع بشه، مقید هم نمیتونه جمع بشه. چون اگه مقید جمع شد، مطلق رو در ضمن خودش جمع میکنه. و جمع مطلق که محال است، چه مستقل باشد محال است، چه به توسط جمع مقیدین باشد محال است. بنابراین جمع مقیدین محال میشه، چون جمع مقیدین مستلزم جمع مطلقینه، و جمع مطلقین وقتی محال شد، جمع مقیدین میشه مستلزم محال. مستلزم محال محاله، مثل خود محال. این دو بیان. خب تمام شد، بخش اول انجیل جواب داده شد. دو مرتبه من مطلب رو جمع میکنم، تکرار میکنم، منتها جمع میکنم که مسئله معلوم بشه، چون با تفصیل همش معلوم شد. حالا فهرست هم که عرض کنم دیگه ابهامی نداره. عرض کردیم که ایشون انقیل گفته بود اگر امتناع و وجود مطلق باشن تصادقشون و حملشون بر هم ممکن نیست، ولی اگر مقید باشن یعنی مضاف باشن به دو مقابل، به خاطر اضافه به دو مقابل تقابل خودشون از بین میره و بنابراین میتوانن تصادق کنن و بر هم هم بشن. فرق گذشته بود بین مطلق و مقید و هیچ استدلالی هم نداشت. فرق گذشته بود بین مطلق و مقید، در مطلق این تصادق رو اجازه نداده بود، در مقید این اجازه داده بود. در جوابی که ما میدیم میخوام فرق رو از این ببریم، بگیم فرق بین مطلق و مقید نیست. ابتدا معنای مقید رو ذکر میکنیم. دو تا برای معنا برای مقید میاریم. عرض کردم معنای اولی که میگیم وارد معنای دوم میشیم، یعنی دنباله معنای اول رو که اشکال بر انقیله نمیاریم، معنای دوم رو ذکر میکنیم، بعد اشکال مشترکی رو که بر انقیل وارد میشیم میاریم. اشکال مشترک یعنی چه شما اراده کرده باشید از مقیده این معنای اول رو و چه اراده کرده باشید از مقیده این معنای دوم رو، به دو بیان مقیده این با مطلق این فرق نمی کنند. بیان اول اینه که نسبت این مغایرند و قابل تصادق نیستند، پس کیفیت این هم چه مطلق باشند چه مقید باشند، به خاطر این که کیفیت این دو نسبت هم تغایر دارند و تصادق پیدا نمی کنند. و اما بیان دوم اینه که اگر مطلق این صادق شدن مقید این در زم صادقن، اگر مقید این صادق شدن مطلق این هم در زم صادقن، پس چون مطلق این محال است مقید این هم که مستلزم مطلق این محاله. توجه شدید این نحوه ردیست که ما بر بخش اول کلام انقیل داریم، نحوه رد با تفاصیلی که داده شد. فرمودی چی؟ نسبت متغایران به دو بیان که هر دو به دیروز گفتن. یکی این که مثلا میگیم الانسان یجب له وجود الحیوانیه، الانسان یمتن له عدم الحیوانیه. خب در این دو جمله دقت کنید، یک طرف نسبت وجود الحیوانیته، یک طرف نسبت عدم الحیوانیته، یعنی در یک قضیه. حالا اینجور مثال بزنیم، زید الانسانو یوجد له الحیوانیه به ضرورت وجوب است. خود وجوب نیارید. الانسان یوجد له الحیوانیه به ضرورت، این به ضرورت بیاد بیرون از خصیصه بشه کیفیت نسبت. الانسان یوجد له عدم الحیوانیت بالامتناع، نه یوجد، بله، الانسان یوجد له عدم الحیوانیت بالامتناع. نسبت هر دو یوجده، نسبت در هر دو یوجده، یک طرف نسبت در هر دو حیوانه، تا اینجا فرقی نداره، ولی در یک طرف نسبت در هر دو انسانه، حیوان نه، یک طرف نسبت در هر دو انسانه، نسبتان در هر دو یوجده، ولی طرف دیگر نسبت در یکی وجود الحیوانیته، در یکی عدم الحیوانیته. دو طرف نسبت فرق میکنه. وقتی دو طرف نسبت فرق کرد، خود نسبت فرق میکنه، نسبت ها متقایی میشه. این در صورتی است که شما وجود محمولی رو و عدم محمولی رو که قضیه بیارید، الانسان یوجد له وجود الحیوانی، وجود الحیوانی میشه وجود محمولی، الانسان یوجد له عدم الحیوانیه، عدم حیوانی میشه عدم محمولی. حالا اگر اینطور بگید الانسان بخواد رابط قرار بدید، الانسان یوجد له الحیوانیه، الانسان یعدم عنه عدم الحیوانیت. حالا وجود الحیوانیت و عدم الحیوانیت، اینا وجود معمولی عدم معمولی هست، کار بشون نداریم. خود نسبت رو دقت کنید، یکی با یوجد گفته شده، یکی با یودن گفته شده، یا یسلب گفته شده. خود قضیه یکیش میشه نسبتش ایجابی، یکی میشه نسبت سلبی. در صورت که به وجود و عدم رابطی توجه کنید، نه معمولی، یک قضیه میشه سلبی، یک قضیه میشه ایجابی. بازم قضیه سلبی ایجابی دو تا نسبت متغایر هست. پس اونجایی که هر دو رو بخواد ایجابی بگیرید، به محمولات دقت میکنید، این محمولا فرق میکنه، پس نسبت ها فرق میکنه. اونجایی که هر دو رو، یعنی وجود عدم رو هر دو رو رابطی میگیرید، ممکنه معمولاتون فرق نکنه یا فرق کنه، مهم نیست. مهم اینه که خود نسبتی که ایجابی میشه که سلبی، نسبتاتون فرق میکنه. فعلا ای حال نسبت ها متفاوته، چه وجود عدم رو رابطی بگیرید، چه وجود عدم رو محمولی بگیرید، نسبت ها متفاوته. اگه نسبت ها متفاوت شد، کیفیت ها متفاوته، فرق نمی کنه. کیفیت رو مقید کنید یا مطلق. پس این بیان اول انجیل چی می گفت؟ اگر کیفیت مقید شود قابل تصادق است، اگر مطلق بماند قابل تصادق نیست. حرف درست نیست. چه مطلق باشد، چه مقید باشد، قابل تصادق نیست.
ما بخواییم جدا کنیم، بزنان در داشته من هست که ایشون به نوع اینگی بیان اولش استدلالش در همین دلیل سومش متضایی تردیم.
نه دلیل سومش رو
اگر این رو
نه دلیل سوم رو جدا کنیم.
اتخاذ عرض این اصلا رو که بودون به وجود با این سنوع ازم یکی می
خب عرف بله درست، دلیل اولش بدون استدلال بفرمایید در سکاس بفرمایید در سکاس بیان اول
که
فرمودید
که
نسبت ها متقابل
هستند،
خاص عرف
رو
به هم کردن شد. بله بیان دیگه اون شده که بندی شد که یه چیز واضح و عرفی داشت، ما بیان رو کارش میکنم. بله ببینید، البته عبارت انجیل یه ادعایی داشت، بعد فإنا إذا قلنا داشت، فإنا إذا قلنا دلیل بود، دلیل مثال بود اولا، بعد یه استدلال منطقی بود ثانیا، هر سه عبارت به هم وابسته است. یعنی یک مدعاست با دو دلیل، یک دلیل استفاده از مثال است، یک دلیل استفاده از قیاس منطقی است. ولی ما آمدیم جدا کردیم، ما آمدیم جدا کردیم که جدا جدا جواب بدیم. ولی سر تا سر حرف ایشون یه مطلب بود، مطلب به هم بسته شده، ما جدا کردیم. اون وقت مطلب اول شد یک ادعا، مطلب دوم شد دلیل مثالی، مطلب سوم شد دلیل قیاسی استدلالی. وقت ما این رو جدا کردیم، مطلب اول شما می فرمایید ارتکاز عرف در این است که امتناع وجود، امتناع عدم با وجود وجود یکیه، این ارتکاز عرف. ما با این توضیحی که دادیم ارتکاز عرف به هم زدیم، یعنی گفتیم عرف اگر این ارتکاز رو دارد، ارتکاز تسامحیه، واقعیت نیست که ما داریم میشیم. بله اگر اون آقا یعنی انقیز ارتکاز عرف استدلال کرده، ما نمیدیم استدلال کرده یا نه، فرض کنید اگر به اون ارتکاز عرف استدلال کرده، با این بیان ما ارتکاز عرف هم خراب میشیم. یعنی عرف در این مسئله تسامح کرده، در این مسئله عرف تسامح کرده و دقت نکرده. و وقتی ما بداریم بحث عقلی مطرح میکنیم، تصمیم عرفی رو کنار میذاریم، با اون دقت ها و تأملات عقلی توجه میکنیم، میبینیم که ارتکاز عرفی داره. پس جواب ما جواب درستیه، ارتکازی که او به استدلال کرده ارتکاز تصمیمی و غیر قابل اعتماد. خب عبارت توجه کنیم، صفحه 327 سطر 14 قلنا. مطالبی که از خارج عرض کردم، تنظیم عبارت کردم، عرض کردم خیلی مهمه. قلنا این اريد بالمقیدین، المقید بالوجود والعدم و بالمطلقین ما لم یقید بهما. اگر مرادتون به مقیدین معنی اوله، یعنی مقید به وجود عدم، یعنی مقید به مضاف الیه، و مرادتون از مطلقین ما لم یقید بهما، یعنی مطلقین اونی که اضافه نشن به وجود آدم، مقیدین اونی که اضافه بشن به وجود آدم. ما به شما میگیم فظاهرون ان المراد قوه تصادق المقیده. ما بحثمون در تصادق مقیده نیم، ما امتناع و وجوب تنها رو بحث نداریم، میدونیم همه قائلا به عدم تصادق. ما بحثمون در امتناع و وجوب مقیده. خب حالا بحثمون در امتناع و وجوب مقیده اشکال نگفت، اشکال بعدا میگه. پس کردم اینجا فکر نکنید مطلب تموم شد و بگید خب این که اشکال نشد، ظاهر است که ما مرادمون مقیده. خب خود اون آقا گفت بل مراد و تصدق مقیده، خود انگیل هم همین گفت. شما چه اشکالی کردی؟ او گفت مرادمون مقیده نیست، شما میگید فظاهرون این که مرادمون مقیده نیست. حرفتون مخالف حرفون نیست. تا اینجا اسم اشکال وارد نکرده، فقط طرح بحث کرده که اگر مرادتون از مقیده این باشد چه خواهد شد، چه خواهد شد رو بعدا خواهد گفت. و این ارید بهما، اگر اراده شده باشد بهما یعنی به مقیده، مازوشر یعنی مقید به وجود آدم، همین مازوشر، همین که در دو خط قبل گفتیم، همین که الان خوندیم، یعنی مقید به وجود آدم مع، یعنی علاوه به اضافه، که در معنای دوم عرض کردم دو تا قید میاریم، یکی همون قید اوله، یکی هم قید دوم اضافه میکنیم. پس این اورید به ما یعنی به مقیده، مازوشر همونی که در دو خط قبل گفتیم، یعنی مقید به وجود آدم مع، یعنی به اضافه، تقید به ذات واحده، یعنی مقیدن عبارتن از امتناع و وجوبی که اولا اضافه شدن به وجود عدم، ثانیا مربوط باشن به ذات واحد، یعنی به موضوع واحد. اگه مرادتون اینه، قبل از این که اشکال مشترک بر هر دو مراد رو وارد کنیم، قبل از این خود همین مراد دوم رو رسیدگی می کنیم، میگیم نهایت چیزی که در این مراد دوم شما هست اینه که موصوفه به وجود و امتناع یک چیزه، ولی شما توجه نکردید که این موصوف یک طرف نسبته، یعنی هر انسان طرف دیگر نسبت که وجود الحیوانیت و عدم الحیوانیت تفاوت داره. اگر طرف دیگر نسبت تفاوت داشته باشه، نسبت این متفاوته و کیفیت این متفاوته. پس این ذات واحد مشکلی رو حل نمی کنه، مشکل اینه که اون طرف نسبت متعدده و اون نمیذاره که این دو تا بتونن با هم جمع بشن. ولو ذات واحد اجازه اجتماع بده، اون طرف نسبت چون تغایر داره و نسبت که متغایر میکنه، نمیذاره که کیفیت های نسبت با هم جمع بشن. سقایت و مافی، نهایت چیزی که در این مراد شما هست، مافی یعنی در این مراد شما هست، این است که موضوع در هر دو قضیه واحد است. ولا یلزم، این لا یلزم نباید هر خط نویسی میشه دنبال است. ولا یلزم من مجرد اتحاد الموضوع اتحاد نسبت، از اتحاد موضوع اتحاد نسبت لازم نمیاد. شما میخواد نسبت رو یکی کنید تا کیفیتش رو یکی بشه و قهرن کیفیت ها تصادق کنند، این ممکن نیست. با اینکه یک طرف نسبته که نسبت ها یکی نمید، با اینکه یک طرف نسبت واحد است، نسبت ها واحد نمیشن. باید هر دو طرف نسبت یکی باشد تا نسبت ها واحد شدن، و در مهنانفی هر دو طرف نسبت یکی نیست، پس نسبت ها واحد نیستن. بنابراین ذات واحد داشتن یعنی موضوع واحد داشتن کافی نیست، محمول واحد داشتن هم لازمه که شما ندارید. و علاوه تقدیرین که سر خط نوشته شده خوبم هست، این داره اشکال مشترک بر هر دو فرض میگه، یعنی ان اوریدی که اول ناتمام گذاشته شده بود الان داره تمام میشه، ان اورید دوم هم باشه الان تمام میشه. علاوه تقدیرین یعنی چه معنای اول رو برای مقید بگی، چه معنای دوم رو برای مقید بگی، چه مقید رو عبارت بگیری از مضاف، چه مقید رو عبارت بگیری از مضاف به علاوه موصوف لذات واحد، هر کدوم که بگیری دو تا اشکال برات وارده. یعنی گفتی مطلق با مقید فرق نمی کنه، به دو بیان ثابت می کنیم که گفتی مطلق با مقید فرق می کنه، ما به دو بیان ثابت می کنیم که مطلق و مقید با هم فرق نمی کنن. و علاوه تقدیرین فلا یخرجان ان کونه ما کیفیتین لنسبتین متغایرتین لیسیرا متصادقتین بخلاف المطلقین. بعد از متصادقین متصادقتین ویرگول گذاشته، حتما باید خط بزنه. این لیسیرات مربوط است به فلا یخرجان، مربوط است به فلا یخرجان. عبارت به این طور معنی میشه علا ایت تقدیره، چه چه مقید به اون معنای اول باشد، چه مقید به این معنای دوم گرفته شود، فلا یخرجان این وجود و امتناع انکون هما کیفیتین لنسبتین متغایرتین. بالاخره دو کیفیت هم برای دو نسبت متغایر. اگر دو کیفیت شدن برای دو نسبت متغایر، تغایر اون دو نسبت به خود این کیفیت ها سرایت میکنه و این دوتا رو متغایر میکنه، چه مقید باشن چه مطلق. مقید میدن مشکل رو حل نمی کنه، تغایر از بین نمی بره. لیخیره ارشده متعلق به مربوط به لایخ بزنی خارج. ببینید عبارت چطوری معنی میکنن. خارج نمی شدند این دو کیفیت، این دو کیفیت از کیفیتین لنسبتین متقارفین تا برخلاف مطلقین متصادقین شدند. این برخلاف مطلقین رو بچسبونید، از کنون ویرگول میشه خط بزنید، اینطوری معنی میشه تا برخلاف مطلقین متصادقین شدند. یعنی مقیدین خلاف مطلقین شدند، مطلقین متصادقین نیستن، این دوتا متصادقین بشدند. مثلا شدنی نیستش که چون نسبت ها متغایرن، شدنی نیست که شما بخواد فرق بذارید بین مطلقین و مقیدین. چون بگید مقیدین برخلاف مطلقین متصادقین میشوند، مطلقین متصادقین نمیشوند، اما مقیدین متصادقین میشوند. نه فرق نمی کنه چه از وقتی نسبت متغایره، چه مطلقین باشد چه مقیدین باشد، علا ای حالن تصادق ممکن نیست. پس خارج نمیشوند از ارتباط به متغایرین تا بتوانند در خلاف مطلقین متصادقین شوند، بلکه مثل مطلقین خواهند بود. همونطور که مطلقین به خاطر تغایر قابل تصادق نیستند، اینها هم به خاطر تغایر قابل تصادق نیستند. این بیان اول بود که با این بیان فرق بین مطلقین و مقیدین رو از این بردیم و گفتیم فرق بین هما نیست. بیان دوم اینه که نمیخوام فرق رو از اون ببریم، میخوام بگیم هر جا مقیدون فکر مطلقین هم میاد. اگر مقیدون رو شما جایز دونستید، مطلقین در ضمنش هم باید جایز بدونید، در حالی که مطلقین در ضمن جایز نمیدونید، پس مقیدون باید جایز نباشه. و کیفه، کیفه یعنی چگونه میتواند مطلقین مقیدون تصادق کنند برخلاف مقیدون، برخلاف مطلقین. بله دوباره بگم، کیفه یعنی چگونه مقیدین تصادق میکنن برخلاف مطلقین، در حالی که تصادق مقیدین مستلزم تصادق مطلقین هم هست. بعد از کیفه خلاف مدعاشو میاره و باطل میکنه. یه استدلاله، مدعا این بود که این چنین نیست که مقیدین متصادقین شوند برخلاف مطلقین. حالا در کیف میگه چگونه میتوان گفت مقیدین برخلاف مطلقین متصادق شدن، در حالی که اگر مقیدین تصادق شدن مطلقین هم با تصادق بکنه. هر مقیدی مستلزم مطلق هست، پس اگر مقیدین تصادق شدن نمیشه گفت برخلاف مطلقین، مطلقین هم تصادق میکنن. اگر مطلقین ممنوع تصادقه، مقیدین هم که مستلزم این ممنوع است ممنوع تصادق میشه. این بخش اول کلام انجیل جواب داده شد. با این توضیحاتی یه دارم جواب روشن شد. اگه پیش مطالعه میکردید دقت میکردید که چقدر مطلب سنجینه. یه دیگه هم بیشتر بود. همچنین راست کردم که با ذات واحد آوردن انجیل میخواد با ذات واحد درست کردن نسبت رو واحد کنه. ما جواب میدیم بله، ذات واحد یک طرف نسبت رو واحد میکنه، ولی چون طرف دیگر نسبت مختلفه، نسبت ها مختلف میشن. این ذات واحد کاری نمیتونه انجام بده مگر اینکه محمول هم واحد باشه. اگر ذات که موضوع واحده محمول هم واحد باشه، دو تا نسبت میشن یکی. اما اگر ذات واحد موضوع ذات واحده ولی محمول ذات واحد نیست، دیگه نمیتونید نمیتونید نسبت ها رو یکی بگیرید، نسبت متقاید. خب میریم سراغ بحث دوم این انجیل. انجیل مثالی هم زد، مثالش رو دقت بکنید. مثالش این بود که اکرام و عدو فیدن اهانت و اولیاءه، اهانت و اولیائه، که من گفتم در این که راحت تر خونده بشه میگیم اهانت و اولیاء زیدن، که زمیر برنمی گردونیم خود زیدون میاریم. خب اکرام با اهانت سازگار نیست و قابل هم نیست، ولی وقتی که اکرام اضافه میشه به اعدا، اهانت اضافه میشه به اولیاء، این دوتایی که قابل هم نبودن قابل هم می شوند. یعنی وقتی که مطلق بود حمل ممکن نبود، وقتی مقید شد هم ممکن شد. در مانانی فیان همین طور باشه، وقتی امتناع و وجوب مطلقه قابل هم رو تصادق نیستن، وقتی که مقید می شوند یعنی اضافه می شوند به دوتا متقابل، با هم قابل تصادق می شوند و قابل هم. این حرفی بود که این آقا زد، از مثال استفاده کرد. این در واقع تمثیل بود، یعنی قیاس فقهی بود، تمثیل منطقی و قیاس فقهی. خب چون اینجا درسته اینجا درست باشه، ما دو تا جواب میدیم. جواب اول این که در همین مثالی که تو زدی تصادقی نیست. تو در این مثال میگفتی تصادق هست و از تصادق این مثال میخواستی استفاده کنی که در مانانزی هم تصادق هست. اصلا ما میخوام بگیم در خود مثال تو تصادق نیست. این اولا دسته خود مثال درست نیست. ثانیاً بین مثال تو و ممثل ما فارقه، فارق وجود داره، جامع وجود نداره. یعنی تمثیلی گفتی بی جامع، بلکه معبودی بالفارق. تمثیل متوقف بر چهار قیده. شما باید مقیس رو داشته باشید، مقیس رو علیه داشته باشید، حکم رو داشته باشید، جامع داشته باشید. جامع واجبه. اگر بین دو جزئی جامعی وجود نداشته باشه، حکم از یه جزئی به جزئی دیگه نمیتونه شرایط بدی. یکی فقها، یکی شراب، حکمشون حرمته. در صورتی که جامع اسکار نباشه، شما نمیتونید حکم رو از شراب به فقها شرایط بدی. جامع اسکار باید باشه. حالا اگر در یه جا جامع نبود، تمثیل غلطه. در یه جا با نبود جامع فارغ بود، تمثیل غلط‌تره. دیوتره از اونجا وقتی که جامعه نباشه. در مانحنفی فارق هست، در مانحنفی فارق هست، نه تنها جامعه نیست بلکه فارقه. تمثیل که غلطه. پس اولا خود مثال غلطه، غلطه یعنی اون منظور شما رو که تصادقه افاده نمی کنه. ثانیا بر فرض هم از این اشکال صرف نظر کنید و تصادق رو قبول بکنید، مثال با ممثل جور نیست، جامعه ندارن، فارق دارن. پس این دلیل شما به طور کلی باطل میشه. خب اما بیان اول که تصادق نیست، کاری نداریم در این بیان که حالا با مانحنفی این مثال شما سازگار هست یا سازگار نیست. اصلا با مانحنفی فعلا مقایسش نمی کنیم، خود شما ملاحظه می کنیم. شما ادعا کردید که اکرام زید، اکرام عدای زید به اهانت اولیاء زید در یه جا تصادق کردن. ما ببینیم آیا تصادق شده یا نشد. می فرماید که با چه کاری، با چه کاری من اکرام میکنم اعداء زید را و اهانت میکنم به اولیاء زید؟ با مثلا فرض کنید عدو زید وارد مجلس شد، من براش احتراماً بلند شدم و اولیاء زید هم تو مجلس نشسته بودن. خب عدو زید رو من احترام کردم، به اولیاء زید گویا دهنکجی کردم، یعنی بهشون بی توجهی کردم. شما دشمنید با زید، دوستید با زید، قهرن دشمنید، با دشمنان زد باشید، من برای این بلند شدم. با یک فعل دو تا کار انجام دادم، دقت کنید، با یک فعل، با یک فعل دو تا کار انجام دادم. یعنی یک بلند شدن بود، این بلند شدن هم مصداق شد برای اکرام، هم مصداق شد برای اهانت. خود انقیل هم به همین توجه داره که یک فعل است مصداق دو کار است، پس این دو کار در این فعل تصادق کردن. یعنی در همین فعل من اکرام اعداء زید و اهانت اولیاء زید تصادق کرد. این حرف انقیل بود. حالا ببینیم ما چی میگیم؟ ما میگیم که این فعل که واحد است دو حیثیت تقییدیه دارد، یعنی مقید است به این که مربوط باشد به اعضا و همچنین مقید است به این که مربوط باشد به اولیا. یک فعل اگر دو حیثیت تقییدی بگیره متکثر میشه، یعنی حیثیت مکثره، حیثیت تعلیلیه رو اختلاف دارن که مکثر هست یا نه، هرچند صدرا حیثیت تعلیلیه رو به تقییدیه برمیگردونه و میگه مکثره، اما حالا با حیثیت تعلیلیه کار نداریم، حیثیت تقییدیه رو همه مکثر میدونن. اگر بگیم رقبه مؤمنه و رقبه کافره، همین مؤمنه و کافره رقبه رو دوتا میکنه، متمختلف میکنه. قید اگر آمد حیثیت تقییدیه شد، یک شه میشه دو شه، پس حیثیت تقییدیه همیشه مکثره. فعلی که الان از من صادر شده دوتا مضاف الیه داره، یکی فعلیست که مربوط شده به اعدا، یکی فعلیست که مربوط شده به اولیا، پس دو قید پیدا کرده، چون دو قید و دو مضاف الیه پیدا کرده متکثر شده، پس در واقع دو تا فعلیه، یکی مصداق است برای اکرام، دیگری مصداق است برای اهانت، پس اهانت و اکرام یه جا جمع نشدن، تصادف نشدن، در دو فعل آمدن. مثلا درست یه فعله، ولی یه فعلیست که مکثر داره، چون مکثر داره میشد دو تا فعل، اگر دو تا فعل شد اکرام و اهانت در دو جا آمدن، و چون در دو جا آمدن دیگه تصادف نشدن. درست یه حرف خوبیه. این اشکال اول، اشکال اول این بود که اصلا خود مثالتون مثال درستی نیست و درش تصادق واقع نشده. اشکال دوم اینه که مثالتون با ممثل که ما نحنوفی فرق میکنه، اون وقتی بسیار فرق میکنه، اون فقط دقیق نیست، اما موضوع که نمیدن مثال بلایستی، خود مثال بیفایده است، یعنی در مثال تصادق نیست، زیرا اکرام و اهانت دو وصفن برای یک فعل کلقیام، من جهتین مربوط است به فعل واحد یا مربوط است به قیام، فرق نمی کنه، چون فعل واحد هم قیامه. دو وصفن برای یک فعل من جهتین، یعنی یک فعلی که دو حیث دارد، یک فعلی که دو حیث حیث تقییدیه، و لیسا به متصادقین حقیقتن، یعنی اکرام و اهانت چون مربوط به یک فعل من جهتین هستن متصادق میشن، اگر مربوط به یک فعل من جهتین واحد بودن متصادق بودن، اما چون مربوط به یک فعل من جهتین هستن متصادق میشن. پس اشکال اول مونی که در خود مثالتون که دنبال تصادق میگردین تصادق نیست، تا بعد ممثل رو تشبیه کنید. اشکال دوم توجه کنید، توضیح میخوام. اشکال دوم اینه که اصلا بین مثال و مانندگی فرق داره. در مثال یک فعل است، همونطور که توضیح دادم، که به دو چیز اضافه میشه، حالا با قطع نظر از این که تصادق درش هست نیست، اشکال اول میذاریم کنار. این یک مثال که دارای دو جهته، یک فعل دارای دو جهته، این میتواند مصداق اکرام و اهانت هر دو باشد. حالا فرض کنیم ما این قبول کردیم تصادق اکرام و اهانت در اینها جایز، چرا؟ چون فعل واحده، چون فعل واحد تصادق جایز، اما ما نحنفی اصلا وضعش فرق میکنه. ما در این مثال فعلی داریم که این فعل رو میتوانیم اکرام اعضاء زید و اهانت اولیاء زید حساب کنیم، ولی در ما نحنفی یک چیز نداریم که به یک حیث او را وجوب و به حیث دیگر امتناع فرض کنیم. در مثال یک فعل داشتیم که به حیثی اکرام و به حیثی اهانت عقصش می کردیم. در ممثل یک چیز نداریم که به حیثی وجوب به حیثی امتناع فرضش کنیم. دو تا کیفیت جدای از هم، یک چیز نیست. اگر یک چیز داشتید به حیثی بهش می گفتید وجوب، به حیثی بهش می گفتید امتناع، خب مثل این مثال می شود. مثال یک فعلی دارید که به دو حیث دو حیث دارد، به یک حیث اکرام است، به یک حیث اهانت است. در ممثل هم اگر چیزی داشتید که دو حیث داشت، به یک حیث وجوب بود، به یک حیث ابتنا بود، خب مثال با ممثل جور می شد. اما شما در مثال یک فعل دارید که به یک حیث اکرام است، به یک حیث اهانت است. در ممثل یک چیز ندارید که به یک حیث وجوب باشد، به یک حیث ابتنا باشد، بلکه وجوب رو جدا دارید، امتنا رو جدا دارید. تنها چیزی که این تیکر دقت کنید، تنها چیزی که در ممثل میتواند وجوب و امتناع را یکی کند، مضاف الیه دومه. اینا رو دیروز توضیح دادم، مضاف الیه دومه. امتناع و عدم الحیوانیه مضاف امتناعه. مضاف الیه اول عدمه، مضاف الیه دوم حیوانیت. اینجا ملاحظه کنید، با وجوب و وجود الحیوانیه، مضاف وجوبه، مضاف الیه اول وجوده، مضاف الیه دوم حیوانیته. این دوتا جمله رو ملاحظه کنید، مضاف ها یکی وجوب است، یکی امتناع، با هم فرق میکنن. مضاف الیه های اول یکی عدم، یکی وجوده، باز هم با هم فرق میکنه. مضاف الیه های دوم هر جا حیوانیت یکیه. آیا شما میتوانید به توسط وحدت مضاف الیه دوم مضاف ها رو واحد کنید؟ مضاف ها رو میتونید واحد کنید؟ نمیتونید. پس مضاف ها متغایرن ولو مقیدن، چون متغایرن قابل اجتماع نیستن، قابل تسلط نیستن. این برخلاف مثاله. در مثال شما یک فعل داشتید، اما در ممثل دو چیز دارید، یکی وجوب یکی امتناع. این دو چیز یکی نمیشن مگر به کمک مضاف الیه دومشون، و مضاف الیه دوم نمیتونه این دو تا رو یکی کنه. درست مثل اینه، دقت کنید. مثال شجاعت و غلام و زیدن و سعت و دار زیدن، این دو تا نگاه کنید. شجاعت مضافه در این یکی، سعه مضاف است در اون یکی. مضاف الیه اول در این یکی غلامه، در اون یکی داره. مضاف الیه دوم در هر دو زیده، شجاعت و غلام زیده، سعت و دار زیده. آیا با وسیله وحدت مضاف الیه دوم میتونید بگید شجاعت با سعه یکیه؟ مثلا نمیشه گفت. یعنی مضاف الیه دوم نمیتواند اون مضاف ها رو یکی کند، چه مضاف ها رو مطلق بگیرید، چه مضاف ها رو به مضاف الیه اول اضافه بدید مقید کنید. این مضاف دوم وحدتش، مضاف الیه دوم وحدتش نمیتونه مضاف ها رو واحد کنه، نه مضاف های مطلق رو، نه مضاف های اضافه شده به مضاف الیه ها رو که مقید کنن. پس در ماننفی اون حیوانیتی که مضاف الیه دومه، اگرچه واحده، نمیتواند امتناع و وجوبی رو که مضاف هستن واحد کند، چه مطلقشون رو، چه مضاف شده به مضاف الیه اولشون رو. یعنی نه مقید رو میتونه یکی کنه، نه مطلق رو میتونه یکی کنه. پس فرق است بین مثال و ممثل. در مثال یک فعل داشتید، در ممثل دو چیز دارید. این دو چیز رو نمیتونید یکی کنید تا مثل مثال شود، مگر اینکه از مضاف الیه دوم استفاده کنید، و توضیح بدیم که از مضاف الیه دوم نمیشه استفاده کرد. پس بالاخره فرق بین مثال و ممثل باقی میمونه. در مثال یکی داشتید، در ممثل دو تا. به متقابل اضافه نشه، فرق نمی کنه.
وجوب و وجود الباری
امتناع و عدم الباری، درست؟ باز این وجوب و امتناع دو چیزن. اون باری که مضاف الیه دومه نمیتونه تأثیر بذاره. در مثال ما مناقشه کردید، اصل مطلب درسته. اصل مطلب اینه که مضاف الیه دوم نمیتونه مضاف رو متعدد کنه، نمیتونه مضاف رو واحد کنه. نه نه اون استدلال بود، هنوز به اون نرسیدی. این استدلال بود که مقابل المقابل عینون، اون مطلب سوم انجیل بود، بهش نرسیدیم. اون انشاءالله فرصت میکنه. توجه کنید الا ان مثل ذلک، یعنی مثل این اکرام و اهانتی که در یه فعل تصادق میکنن بر فرض، البته ما که تصادق قبول نداریم، بر فرض تصادق کنن، مثل ذلک فی مانندی لشن متصوره، در مانندی متصور نیست، چون در مثال شما یک امر دارید، در ممثلتون دو امر دارید. حالا اون مثال ساعت و داره نو نمیدونم شجاعت غلام سیدین رو حالا قبول نکردید، قبول نکنید، بالاخره اصل مطلب درسته. اصل مطلب اینه که مضاف الیهای دوم که واحدند، مضافهای متعدد رو واحد نمی کنند. این مطلب درسته. پس در ممثل دو چیز داریم که واحد نمی شدند، در مثال یک چیز داریم. پس بین مثال و ممثل فرقه. اگر فرقه نمیشه یکی رو به دیگری قیاس کرد. تمثیل منطقی هم در اینجا جا نداره. مستشل به نیجه اینا، ولی ما میگیم از چه راهی میخوای درست کنی؟ از راه فقط راهی که میشه از مضاف الیه دوم درست کنی و این راه کافی.
تقابل بین مضاف الیه
هاست، بستره که تقابل
بین مضاف
هاست،
این تقابل مضاف
الیه هاست
سببی
که مضاف ها برده واحد نمی کنه.
تقابل مضاف
الیه ها مضاف رو واحد نمی کنه،
تقابل
مضاف الیه اون استدلال سومه. دقت کنید اینی که الان شما می فهمید استدلال سومه. استدلال سوم رو جدا مطرح می کنیم، رد می کنیم، که بعد شما میخواد از تقابل مضاف الیه استفاده کنید. بله، در دلیل در مطلب سومی که انجیل گفت از تقابل مضاف الیه استفاده کرد، ما اونو بعدا جواب میدیم. الان داره از مثال استفاده میکنه، ما مثال رو داریم خراب میکنیم. همین اندازه که مثال باید خراب بشه، ولی این که حالا از تقابل میشه استفاده کرد یا نه، اون مطلب سومش رو شما ان شاء الله فردا جواب میدیم.